Colombe de un radio ra.
سلام داغ و فرشید و بچه های گل برنامه ایسکای فردا. خدمت آقای خودم عرض کنم که
کی گفته کار نیست؟ کار هست، خوبم هست، پول نیست.
بس اینجاست که ما توی مملکتمون امید به آینده نداریم، فوق‌العاده آدم های افسرده هستیم.
اولا ما انقلاب کردیم که دیگه باج یا به قول شما مالیات ندیم.
جناب شیخ، این کاملا طبیعیه که کسی که مثلا یک روز کارشناس آیتی بوده نتونه بره توی قهوه خونه کار کنه، چای بخش کنه، قلیون بچاقه.
میدونی بهترین کار توی ایران چیه؟ اینکه آدم امامزاده باشه، هی بخوابه، هی مردم بیان پول بریزن روش. در ضمن درآمدش هم خیلی خوبه ها، خیلی.
ایره به دستمانه بالا موقع رارتنت منده که بانگست رو با ترک بازی کردنت روز خوشونی دراله و بلندی پللت برف دل و وابیه مسردشونه دستلت کمرم های پشتم
خدا تا شو نوابیه وریزی تر بیو
زلف لتو دای من یک بیچنای دست نم تش به جون و بوسیه ای تو مورد و مرگنم
کمرم های پشتم را را تنت زکشتم
کمرم های گردم بشکم بیو
توی که دارم میخونن ما از ایسکای فردا زندن در خدمت شما هستیم. داشتم میخوندن کمرم آی پشتم و دروازه‌بان تیم عراق اتفاقا کمرش پشتشی گرفته بود و روی زمین. خانم ملینا خانم به عنوان گزارشگر برنامه نمیخواین چیزی اضافه کنین به این؟
نه دیگه، کمرش درد گرفت دیگه.
خیلی هماهنگ بود،
خیلی
با این
میکس بود قشنگ با
آهنگ. آره آهنگ لوری که داریم پخش میکنیم. بذار ببینیم دیگه راجع به کمرش چیزی میگه. اگه گفت کمرش خوب شده یعنی دیگه خوب شده. نه هنوز کمرش درد. نه دیگه داره خوب میشه. مردش هم درد گیره. خب بخش قبلی داشتی گزارش میکردی اصلا دیگه نشد، میخواستیم تولد ببینیم چی داریم. چی داریم تولد کیه؟
یه نوبتی هم باشه، نوبت خانم صدا مخملی آذر محبی تهرانی یعنی رامشه.
به به، رامش از اون خواننده‌ای که برعکس اکثر هنرمندای اون زمان وقتی کارش شروع کرد سراغ سبکای جاز و راک هم رفت تو کاراش خیلی استفاده کرد.
آره با اینکه کارشو با موسیقی سنتی شروع کرد با همین سبک هم معروف شد، ولی خب خیلی از سبکارو توی کاراش وارد کرد و توی یه حوزه نموندش.
آره رامش مثل اینکه اول دوست داشته جراح بشه ولی خب دیگه دست زمونه و صدای مخملیش دیگه نذاشته دیگه.
دقیقاً عین من. بله من اول می‌خواستم یه کارهای دیگه ای بشم، بعد بچه‌ها گفتم ملینا تو حیفی با این صدا،
بیا برو گزارشگر فوتبال شو.
نه و اون موقع گفتم برو خواننده شو. آره بعد چون خوانندگی زنانم تو ایران ممنوع بود من بیخیال شدم و سکوت اختیار کردم.
اصلا حیف شدی تو.
آره
جمهوری اسلامی نذاش شکوفا شی وگرنه الان در حال برگزاری 25مین تور جهانی بودی.
مرسی فرشید جان، لطف داری، ممنونم. اتفاقا رامش هم برای این سکوت و کنار گیریش از خوانندگی همین دلیل منو آورد. اصلا بذار صدای خودشو بشنویم.
کسی به نوعی اعتراضشو نشون میده، منم خب دلم خواست با سکوتم همدردی کرده باشم با زنان و دختران خوش صدا و هنرمند ایرانی که میتونستن امروز ستاره‌های بزرگی باشن ولی خب به دلایلی اجازه خوندن پیدا نکردن.
بله تو رو میگفتم میتونستی ستاره‌های بزرگی باشی. ستاره رامش بود از دلیل سکوتش گفت. یکم از کاراش بگو، چند تا آلبوم داده؟ آخرین کارش چی بوده؟
رامش 7 آلبوم منتشر کرده و برای تقریبا 20 تا فیلم هم ترانه خونده. سال 1352 هم توی فیلم خیالاتی که منوچهر نوذری کارگردانی کرده بود بازی کرده. بعد از انقلاب یعنی سال 81 هم با فرامرز اصلانی و داریوش یه آلبوم مشترک به اسم رومی منتشر کردن.
آذر محبی تهرانی معروف به رامش امسال 69 ساله میشه. تولدش مبارک. امیدواریم هر جا هست موفق باشه. بریم یه قسمت از ترانه رودخونه ها رو با صدای رامش بشنویم. بریم به ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
یه موقع این زمین سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
پهلوان قهرمان فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به تو فرشید گرامی و همه شنوندگان محترم و همکاران گرامی.
آقا چه خبر؟ ما اینجا البته بازی رو داشتیم دنبال میکردیم، گل اول خوردیم خیلی ناراحت شدیم، گل دوم رو زدیم خوشحال شدیم و یک یک بازی نیمه اول تموم شده، درسته؟
تموم شد یک یک. یه فضایی بود روی این بازی از قبل، یه مقداری خب مسائل حواشی و یه سری کارهای خارج از فوتبالی اتفاق افتاد، مثلا انتقال بازی به اردن، عوض شدن داور، اینا همه من فکر میکنم با این نیمه اولی که دیدیم رو دوتا تیم تأثیر داشت. من فکر میکنم رو ایرانیا بیشتر تأثیر داشت، نه در بازی بحرین نه در این نیمه. ما اون ایران همیشگی رو ندیدیم، بازیشو منظورمه از نظر تاکتیک تیمی، شرح وظیفه بازیکن‌ها، یه مقداری دور بودن از فضا. فرشی جان
درسته. حاشیه دیگه چی داشته بازی؟ بازی که تو اردن داشت برگزار
میشد. حاشیه که بله بازی تو اردن برگزار میشد. قبلش یه تاجر عراقی گفته بود هر کی گل بزنه به ایران بهش یه آپارتمان 90,000 دلاری جایزه میدم. یه سری چیزای دیگه‌ای دوره برای این بازی بود. یه اتفاق خوبی هم که افتاد قبل از این بازی تو گروه ما، گروه ایران، بحرین و هنگ کنگ 0-0 کردن. این خب خوبه، اگر تیمی که برنده از این بازی بیرون بیاد میاد صدر جدول، برای ایران مساوی هم کفاف نداره. یک اتفاقی افتاد بعد از گل ایران که من، حالا شما دیدین حتما بازی رو، خیلی از شنوندگانم دیدن، شبکه 3 وقتی که احمد نوراللهی دقیقه 25 گل مساوی رو زد، اومد رو تماشاگرایی که پرچم عراق رو دارن و چند بار اینو نشون داد. واقعا این کسانی که ما همیشه فرشید یادت باشه قبلا هم صحبت می‌کردیم توی بعضی حتی مسابقات والیبال، اینا از قبل ضبط‌شده چیزایی داشتن، حداقل میتونستن این کارو در مورد پرچم ایران بکنن، میرفتن رو پرچم عراق و بعد از گل مساوی رفتن رو پرچم عراق.
بله بله دیدیم رو پرچم عراق بودن. ولی الان تماشاچی ها رو من دقت نکردم، تماشاچی به چه شکل، تماشاچی ایرانی داریم اونجا، هست کسی؟
خبر اومده بود که اردنیا گفته بودن، فدراسیون اردن که میزبان کشور بی‌طرف، گفته بود حدود 10,000 تا عراقی هست و حدود 1,000 تا هم ایرانی. قرار بوده بلیط‌ها اینجوری بشه، منتها جو تماشاگرای عراقی زیاد هستن و من فکر می‌کنم تماشاگرای ایرانی هم اونجا خب البته کمتر هستن، اما اون مسائلی رو که اون ناامنیایی که تو بصره بود میزبان قبلی اینجا نیست. سری هم فرشی جان من به جدول بزنم اگه اجازه بدی.
آره حتما.
جدول گروه سی الان بحرین با این مساوی که گرفت شد 8 امتیازی، رفت صدر جدول. عراق 7 تا داشت به اضافه 1، الان تو این نتیجه میشه اون هم 8. بعد دوباره عراق میره صدر جدول، بحرین باز میاد پایین ترش و ایران اگر همین باز نتیجه بمونه 6 به اضافه 1 میشه 7 امتیاز سومه. هنگ کنگی ها امروز یه مساوی گرفتن، از بحرین 2 امتیازی شدن، کامبوج هم یه امتیاز ته جدول. جالبه که بازی دیگه ایران بازی نداره تو این چند ماه آینده، سه شبیه هفته آینده 28 آبان دور برگشت شروع میشه، امروز آخرین بازی های دور رفت، دور برگشت شروع میشه که ایران در هفته اول بازی نداره. هنگ کنگ و کامبوج دوتا تیمای آخر جدول با هم میزنن، عراق و بحرین برای سرگروهی میزنن سه شنبه و بعد میره که بازی ها روز هفتم فروردین شروع بشه که برای ایران هفته فروردین ایران در ورزشگاه آزادی میزبان هنگ کنگ. و به هر حال من فکر میکنم که نیمه دوم، نیمه مربیان، ما مارت فیلموس رو میتونیم عیارش رو داشته باشیم. سرکو کاتانک سرمربی اسلوونیایی تیم عراق هم حتما یه چیزایی برای گفتن خواهد داشت. نیمه دوم فکر میکنم ترکیب و نوع چینش بازیکن‌ها عوض میشه و به هر حال این دوتا تیم حتما هر کدومشون مربیاشون پیروزی میخوان. کاتانش سرمربی عراق اخطار گرفته فرشید جان که اگه این بازی رو ببازه اخراج میشه از تیم ملی عراق و اگه ببره قراردادش تمدید میشه. همین شاید یه انگیزه باشه. البته مارکیل دوستم یه دردسرایی داشت برای گرفتن دلارش که اون هفته ما صحبت کردیم و
پولشو نگرفت هنوز. ویلموس
گفتن چرا گرفته، حتی آقای تاجم اومد گفت تا 3 ماه آیندهش هم ما دادیم. چرا با اون دردسرا تو ترکیه پولشو گرفت و شنبه شب وارد ایران شد که از یک شنبه اردو رو شروع کرد. چرا خبر اومده که حتی تا 3 ماه 4 ماه آینده فکر کنم تا 8 پولشو دادن.
گل بعدی هم خوردیم، گل اول. به نظر شما تقصیر، یعنی میشه گفت که مسئولیت این گل بیشتر با دروازه‌بان بود یا با دفاع؟
دروازه‌بان بیرانوند که اون ضربه اول رو خوب گرفت، ولی تو توپ برگشتی یه مقداری دفاع ایران سر در
قاطی کردن خوبه. آره
یه مقدار تمرکز نداشتن تو اون شلوغ پلوغی، اما خب به هر حال هافبک‌های دفاعی اینجا باید توپ رو جمع بکنن، ولی خب اینا اجتناب ناپذیره تو این فوتبال. وقتی یه توپ اینجوری برمیگرده و همون تمرکز نداشتن دفاع رو میشه گفت که باعث این گل شد، گل اول عراق. اما نوراللهی گل خوبی زد. اگه ما بتونیم، من اینم بگم در مورد گل احمد نوراللهی که یه حرکت ترکیبی 3 نفره بود، اگه ما از این جور حرکت‌ها توی یک سوم دفاعی خط عراق بتونن بچه‌های ما که توان فنی دارن انجام بدن، من فکر می‌کنم نیمه دوم یه مقداری از اون حالت ترس بیان بیرون، از نظر روحی و تمرکز خودشون رو داشته باشن، خودشون باشن. من فکر می‌کنم گذشتن از صد این دفاع عراق غیر ممکن نیست و میتونه ایران گل پیروزی هم حتی بزنه.
امیدواریم. این ماجرای ماسک زدن بازیکنای عراقی چیه؟ این چون بعد از گل هم ظاهرا همچین حرکتی رو انجام دادن، این یه حالت توهینی داره یا
به خاطر اینکه یکی دو تا فرشی جان از این کارشناسا و اهالی فوتبال و اهالی سیاست عراق گفته بودن به خاطر همبستگی با مردم عراق در ارتباط با اون مسائل داخلیشون، بیاین شما این کار رو بکنید که به اصطلاح همبستگی خودتون رو با مردم عراق نشون بدید. که البته فیفا رسما دیروز اعلام کرد که اصلا هر گونه اینجور کارا ممنوعه. البته قرار بوده تدارک بیشتری دیده بشه از سوی تماشاگرای عراقی. خبر اومده که یعنی تو خبرگزاری‌ها نوشته بودن هم داخلی هم خارجی که کنترل می‌کرده، به خاطر اینکه نماینده فیفا، نماینده اف‌سی، دو تا نماینده امنیتی اف‌سی هم تو ورزشگاه بوده، کنترل می‌کردن که بنرای نژادپرستان میانه و مثلا عکسای صدامی که 9 سال پیش بازی امید ایران و امید عراق در همین ورزشگاه انجام شد دیگه تو ورزشگاه نیاد، یه مقدار کنترل شده بود. این در ارتباط اعلام کرده بودن همبستگی با مردم عراق که بازیکناشون یه همچین کاری بکنن.
بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز غریب. بشینیم نیمه دوم رو هم ببینیم تا دقایقی آغاز میشه، ببینیم که چه خواهد شد. امیدواریم که بتونیم این بازی رو ببریم.
امیدوارم خوشحال بشن فوتبالیای ایرانی وقتی که پایان سوت و پایان رو میزنن، حداقل ما بتونیم 3 امتیاز بگیریم و خیالمون یه مقدار راحت بشه، چون 7 8 4 5 ما بازی نداریم و اگر متاسفانه نتیجه نگیریم میمونیم سوم و این نگاه به جدول تو این 3 4 ماه چندان خوشایند نیست برای اهالی فوتبال.
ممنونم ازت فریدروز. And the pastor's blurry lines. And if there's ever been injustice in my name, I bow unto blame. And you can give me everything I need this way. We'll be loving till the first light of the day. و اما خب طبق معمول هر هفته بریم سراغ اکادمی مطبوعات و معرفی نشریات برتر این هفته. جایزه اول هیئت جوری جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که با رأی هیئت جوری میرسه به روزنامه بهار. بله، این روزنامه روز یک شنبه 19 آبان در صفحه اول خودش تیتر گزارشی رو کار کرده بود با عنوان کودکان کار زاده فقر هستند. در این گزارش همونطوری که از عنوانش هم مشخصه به موزل کودکان کار پرداخته شده بود و آمار نگران کننده ای از ابتلا به ایدز، هپاتیت و عفونت‌های گوارشی که بین این بچه‌ها و به خصوص بچه‌هایی که اصطلاحاً زباله‌گردی می‌کنن شایعه مطرح شده بود. هیئت جوری برای توجه این روزنامه به این موزل و تیتر یک کردنش تصمیم گرفت این هفته تخم طلایی خودش رو تقدیم این روزنامه کنه، به امید اینکه روزی برسه هیچ کودکی در هیچ کجای دنیا مجبور به کار کردن برای امرار معاش نباشه. بله، تشویق بفرمایید. جایزه بعدی این هفته دستمال ابریشمینه که میرسه به روزنامه‌ای که در پاچه‌خواری گوی رقابت رو از سایر حریفان ربوده بود و این هفته برنده جایزه دستمال ابریشمین ما روزنامه‌ای نبود به جز روزنامه اعتماد. این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد، روز چهارشنبه 22 آبان با انعکاس صحبت‌های معظم‌له در مورد تعدد زوجات از قول ایشون تیتر زده بود خدا یکی، محبت یکی، یار یکی. این نقل قول از رهبری که به نوعی یک ژست روشنفکرانه و یه جور مخالفت ملو با چند همسری بود و روز چهارشنبه میشه گفت بیشتر نشریات انعکاس داده بودن، اما روزنامه اعتماد دیگه سنگ تمام گذاشت، تقریبا کل صفحه اولش رو اختصاص داد به تصویر بزرگی از معظم‌له و این نقل قول، جوری که روزنامه‌های سوپر ارزشی و ولایی در برابر این روزنامه اصلاح طلب دیگه کم آوردن. به هر حال هیئت جوری به خاطر این حرکت روزنامه اعتماد که یک حال عظما به معظم‌له داد تصمیم گرفت این هفته دستمال ابریشمین خودش رو تقدیم این روزنامه کنه. مبارکشون باشه. جایزه آخر این هفته اما جایزه سنگ پای بلورینه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه جوان. بله، این روزنامه یعنی روزنامه جوان امروز یعنی پنجشنبه 23 آبان از قول آقای مهاجرانی وزیر سابق ارشاد در دولت آقای خاتمی حسن روحانی رو خطاب قرار داده بود و نوشته بود روحانی طمأنینه را از بشار اسد بیاموزد. این تیتر و این نقل قول ظاهرا در واکنش به صحبت‌های آتشین آقای روحانی در یزد بود که اونجا خب حسابی گرد و خاک کرده بود و تهدید به افشای برخی فسادهای مالی پشت پرده کرده بود. هیئت جوری ضمن ابراز تحیر از توصیه الگو قرار دادن بشار اسد به روحانی تصمیم گرفت این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودش تقدیم این روزنامه برای تیتر کردن چون این نقل قولی کنه. البته خب هیئت جوری خواهشی هم داشت از آقای روحانی که زیاد به توصیه‌های این چنینی توجه نکنه، چون که به هر حال یه رئیس جمهور خالی بند و شلوغ کن و پر هیاهو خیلی بهتر از یه رئیس جمهوری مثل بشار اسد که با طمأنینه و در کمال آرامش در کشتار مردمش سهیم بوده و کشورش رو تبدیل به ویرانه کرده. و این هم اکادمی مطبوعات این هفته.
و شادی نظرانه های انتخاباتی از لحظه های آبی و آفتابی نز کودتای مطبوعاتی با ترانه ایست از عشق شده من روزهای خوش قطیدن رو چمن رازی های بزرگ رو رشه گیری هیچ کدوم ربطی نداره به من که من دوست دارم مدت ها به نظر حرفی بی رب میاد توی این اوضاع با ماه چارم بر فراز دلم یه تک نواز جاز ولی اخبار سر ساعتو نمیتونم از دست بدم حتی به غیبت و گوش دل برم
با سلام، بنده اکبر میکروفون طلا در بخش خبرگاهی همانگاهی پنج شنبگاه میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. بازداشت یک رئیس شورای شهر، چند معاون سابق وزیر و چندین کارمند ثبت اسناد به علت فساد و نظر فعالان این عرصه که ظاهرا این روزها تو نظام مقدس همه فاسدن، شما چطور؟ نظر آیت الله جنتی که بر اساس قانون فعلی انتخابات شایستگی و شایسته سالاری افراد اصلا مطرح نیست و نظر کارشناسان که خداییش راست میگه چون برای دبیری شورای نگهبان ظاهرن فقط سن بالای ایشون ملاک بوده و اظهار نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران مبنی بر این که وظیفه من به زیر کشیدن رئیس جمهور است و خوشحالی فعالان عرصه زیر کشی از وارد شدن فنون کشتی به عالم سیاست ایران. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، حجت الاسلام آقا تهرانی چهره ارشد اصولگرایان گفت در کشورهای غربی برای کشاندن مردم به خیابان برای اعتراض وعده ساندویچ و آب میوه میدهند و گمان میکنند مردم ما نیز به همین بهانه به راهپیمایی میروند، اما مردم ما تنها با ندای رهبر به خیابان میروند. در همین رابطه یکی از کارشناسان اعتراضات مردمی در کشورهای غربی به خبرنگار ما گفت تازه حضرت حجت الاسلام آقا تهرانی کمی حیا کرده اند، وگرنه در کشورهای غربی مردم برای شرکت در راهپیمایی با ساندویچ و آب میوه خالی خالی هم کارشان راه نمی افتد و بنده خودم با همین چشمای خودم دیدم که داشتند برای ترغیب مردم به شرکت در راهپیمایی تکیلا با لیمو و نمک ویسکی با کالباس مارتادلا و ودکا با ردبول بین مردم توزیع می‌کردند که خیلی هم جواب می‌داد. وی افسود: ولی مردم قانع و انقلابی ما فقط با تعدادی ساندیس آلبالو و انگور و هفت میوه و یک عدد تیتاب چینان در راهپیمایی شرکت می‌کنند که آدم اصلا اشکش در میاد. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همانطور که در خبرها شنیده اید، فیلم اکسونامی یا یه چیزی تو همین مایه ها که ظاهراً مربوط به یک بازیگر سابق فیلم های چیز یعنی پرن می باشد، چند روزی است به طور محدود در چند سینما در شهرهای مشهد، تهران و اصفهان اکران شده است. جهت اطلاع شنوندگان عزیزی که نمیدانند پرن چیست، باید عرض کنم بنده هم دقیقاً نمیدانم، ولی آنطور که در تاکسی شنیدم، پرن به فیلمی گفته می شود که در آن زنان و مردان بی لباس به کارهایی که معمولاً آدمها بدون لباس انجام می دهند می پردازند، که البته ربطی به حمام ندارد. بنابراین به مردان و زنانی که در این فیلم ها بازی می کنند هم آنطور که در تاکسی می گفتند پرن استار و پرن استاره می گویند، که ترجمهش می شه همون ستاره بی لباسی که از او کارا می کنی بی حیا. جهت باز شدن این بحث، تماس تلفنی داریم با کارشناس پرن، چیز بخشید، کارشناس امنیتی اطلاعاتی برنامه، جناب آقای گمنام، از بچه های کف وزارت و از خوبای امنیت کشور.
بله
گمنام جان، سلام بنده رو پذیرا باشید.
بله بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، و فقط میخواستم خواهش بکنم از شما که این تاکسی هایی که سوار میشید رو به ما معرفی کنید، انشالله بهرمند بشیم با
نه بابا چیزه، همین جوری گذری بودن گمنام اینا. خب من سوال اولم از شما اینه که میگن اول این فیلم نوشته تماشای این فیلم به زیر 18 ساله ها، زنان اسلام و علمای باردار توصیه نمی شود، این چیه قضیهش گمنام؟
این البته چیزه، من فکر کنم اشتباهی پیش آمده، زنان باردار و علمای اسلام صحیحه، شما نعوذ بالله این رو اشتباه خونده.
خدا مرگم بده. بله علما که باردار نمیشه.
بله دیگه
حواس نمیذارن واسه آدم. بله زنان باردار و علمای اسلام.
بله ببینید، شما میدونید که علمای عزیز ما خیلی خیلی روحیه حساس دارن، و نگرانی عزیزان سازنده فیلم این بوده که خدای ناکرده روحیات حساس این عزیزان یک وقت آسیب نبینه.
آخه یه لای بمیرم براش. خب گمنام، سوال بعدی اینه که میگن ساخت این فیلم 2.5 سال طول کشید. چه خبر آخه بابا، 2.5 سال ملت 3 فصل سریال میسازن که.
نخیر ببینید، در هر صورت عزیزان سازنده باید این خانم رو آماده میکردن برای حضور در برابر دوربین، و زدن حرفای درست و خوب اینه که خوب طول کشیده دیگه.
یعنی به بیان دیگه مراحل تولید آبتوبه و ریختنش رو سر ایشون خیلی طول کشیده دیگه.
بله حالا اینجوری هم میشه گفت، ولی واقعیت همینه که عرض کردم خدمت شما.
پس داشتن راضی میکردن ایشون.
بله دیگه.
بعد گمدم من همینجوری تو تاکسی میشنیدم این خانومه 7-8-10 تا اسم داشته این الان. چیز کدومشونه دقیقا من متوجه نشدم.
خب ایشون بعد از اینکه تواب شدن توسط برادران ما نامگذاری شدن، منتها به علت مسائل امنیتی بنده نمیتونم اینجا اسم ایشون را متاسفانه مطرح بکنم.
چیه لغه ساداتی چیزیه پس الان. بعد گمنام مثلا من دیدم تو مشهد که کنسرت نمیذارن برگزار بشه، خواهرها و برادران نشستن کنار هم دارن این فیلمو میبینن، خب این مشکلی نداری؟
ببینید این خواهرها و برادرهایی که تشریف برده بودن همه مورد تایید بودن، به حمد الله، نگران نباشید.
مورد تایید چی؟ مورد استاندارد خورده بودن یعنی؟ گاز و یخچال مگه گمنام؟
نه من نظور بنده اینه که از عزیزانی بودن که طبق معیارهای نظام مقدس اسلامی پرورش یافته بودن دیگه. بله.
بعد اینا کناره هم از این فیلم ها می دیدن اشکالی نداشت؟
نخه.
ولی استادیوم رفتن خانم ها اخه؟
نه نفرمایید اخ نیست. اون هم که خب 14 تا زدیم به کامبوج حل شد رفت دیگه.
گمنام من الان خودم یه ایده دارم، برم تو پاتایا درباره دختران بی سرپرست تایلندی و مشکلاتشون یه مستند بسازم، شما حمایت میکنید اینو؟
خب این بفرمایید آخرش چی میشه؟
آخرش چیزی دیگه، مثلا آخرش همه با هم خواهر برادر در میان.
خب اون که مشکل داره، معارم که خب خدای نکرده
نمیتونم.
نه 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 چیز نه، منظورم اینه که اونایی که چیز نیستن
بله.
اونا خربردارن، اونایی که چیز شدن
بله.
دیگه خدا رو شکر قبلش رفته بودن پیش امام جمعه پاتایا سیغه خونده بودن دیگه.
احسن بله، بسیار ایده خوبیه
جان.
بله شما همین رو بنویس بفرست برای من، ده انشالله پیگیری میکنیم حل میشه. بله
واو، سکانس آخرش هم همه توی راهپیمایی 22 بهمن پاتایا دارن ساندیش مینوشن و با بوسه بر عکس رهبری با دوربین بای بای میکنن.
عالیه، عالیه، احسن، خیلی عالیه، ما حمایت میکنیم شما رو، ما حمایت میکنیم.
جان من دست درد نکنه گونم. بله با تشکر از توجه شما تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار. آخ جون، وای با خرج اینا یه پاتایایی هم بریم یه دو سه سالی بمونیم، چه حالی میده، چه خوشی بگذره. فقط اینجا چون تعداد زیاده فکر کنم باید خط تولید اپتوبر را بندازم، با پارچ مارچ مشکل حل نمیشه. ای بل اکبر چه کردی
اگه تو دستتو بدی تو دستم یه روزی بذاری به تو برسم، جونمو نخوری دروغی قسم.
قربونت میشم من، پاتایا نمیرم، من دبی بوبی نمیرم.
اگه تو بیای پیشم خونه فاس نگیری یا بمونی خونه بوسه ندی فقط یه دونه.
قربونت میشم من، پاتایا نمیرم.
در دل وا کنی شما، ورودیشو امضا کنی شما، ما رو تو دلت جا کنی شما.
هورمونت میشم من، پاتایا نمیرم.
اگه که با من تو عشقبازی، بدون کلک و حق بازی، دلتو به دل من ببازی.
هورمونت میشم من، پاتایا نمیرم.
اگه تو نیایی پیشم شبا، پا میشم میرم کوچه بالا، میذارم دو تو جگر طلاق، سنما سنما. ولی تو بیایی پیشم شبا، اکسی تو سین میزنه بالا، دیگه میدونم مال منی
دل بر جان. هرمونت میشم من، با تو یا نمیرم، من آنتالیا نمیرم. هرمونت میشم من، با تو یا نمیرم، من دبی نمیرم.
وای والا بابا دیگه ولکام.
ببین فرشید جون، والا من تنها کاری که الان در شأن و منزلت خودم میبینم یه بله. کاریه مثل کار امام رضا، بخوابم و مردم رون پول بریزن دیگه، حالشو ببری. اگر چنین کاریو به ما میدن ما برگردیم.
بله خیلی ممنون. البته اگه آمریکا بود یه مقدار مثلا خارج کلا خارج اگه بود یه مقدار سیکس پک و اینا رو ردیف میکردین، عضله میساختی میرفتی مثلا تو بعضی از این چیزا هستن، استریپ کلاب و اینا مخصوص خانوما، اونجا هم روتون پول ممکن بود بریزن. این هم یکی از راههایی هست که میتونین در شأن خود ببینین. ولی اینجا زبون املال دیگه، بازم تاکید میکنم زبون املال در صورتی که ماشینی چیزی بزنه بهتون به رحمت خدا برین، ممکنه مردم که میان ردشن مثلا یه پولی بریزن، فقط قضا بلا رفشه دیگه، همین دیگه، راه دیگه نیست. بله دوستان، حتما دیدید که هر چند وقت یه بار تو این برنامه‌های تلویزیونی یهوی بچه‌ای رو میارن که بزرگسال نماست و از نظر اعتماد به نفس و میزان ادعا پدر مادر اجداد بیننده میاره جلو چشش. مثل پارسا پیارسالا یه پسر بچه رو آورده بودن که ادعا کوچیکش این بود که از طراحان شرکت آمریکایی تسلا تولید کننده پیشتاز اتومبیل‌های برقیه. بعد ملت رفتن با تسلا تماس گرفتن، گفتن های ها باریو چه خبر، این بچه جنینش چیه، ما خیلی افتخار میکنیم بچه ایرانی طراح شما شده و اینا. خب تسلا این آبکارم کلا زد زیرش، گفت به جان عزیزم ما بچه‌ای نداریم مثلا تو تسلا، کی هست حالا این. الان هم یه ویدیوی دیگه دیدیم توی فضای مجازی داره میچرخه، تو اونم یه دختر بچه نابغه 10 ساله معرفی شده. الان برید کنار لطفا، برید کنار، ایشون داره خودش معرفی میکنه. خواهش میکنم.
من نویسنده 26 جلد کتاب هستم، حافظ سورهای از قرآن به زبان انگلیسی ام.
بله.
طراح تست هوش هستم، مشاور دکتر هاشمی معاون وزیر علوم، مشاور آقای محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی در مجلس.
ماشاءالله میبینید، بعد ما 10 سالمون بود فکر میکنیم با آب گرم کن میشه رفت فضا، ویدیو هم وصل به صدا و سیما دیگه. 10 سالشه بچه انزه انیشتن سابقه علمی تخیلی داره. حالا گوش کنید ایشون داره در مورد تألیفاتشون صحبت میکنه.
من کتابای زیادی نوشتم.
زیاد.
از 3-4 سالگی توی فارسی مسلط شدم. بعد وقتی اطلاعاتم بیشتر شد در 6 سالگی، در سن 6 سالگی اولین کتابم رو با موضوع آپارتمان نشین نوشتم.
به به، و چه موضوعی داره این کتابی که نوشتی؟
در مورد حقوق همسایه هاست.
حقوق همسایه ها.
بله، بچه 4 سالگی به فارسی مسلط شده، تا 10 سالگیش 26 جلد کتاب نوشته به زبان فارسی. بعد اولیش در مورد چی بوده؟ در مورد حقوق همسایه ها در 6 سالگی. بله. خلاصه تو این برنامه البته مشخص نشد این کتابایی که این دختر کوچولوی عزیزمون نوشتن منتشرم شده یا اینکه مثلا فقط دفتر نقاشیشون بوده توش چیزایی کشیده بعد باباش براش جلدش کرده ترتمیز کرده گفته بیا بابا جون اینم کتاب 12مت مثلا. وگرنه خب یه ذره تصورش سخته دیگه ایشون کتاب واقعی نوشته باشه. چون می‌بینیم مثلا چه می‌دونم فلان نویسنده مثلا اسم و رسم‌دار رو می‌بینیم میاد مصاحبه می‌کنه میگه من مثلا آخرین رمانمو 5 سال داشتم می‌نوشتم. شاید هم این عزیزمون همون 4 سالگی که فارسیش کامل شده تون نویسیش هم خوب شده همینجوری به اذن خدا قلمو گذاشته رو کاغذ و رفته واسه خودش تا رسیده به 26 جلد کتاب. البته خب دخترمون فقط نویسندگی نمیکنه، وقتی مجری ازش میپرسه که بازی چیا میکنی اینجا خیلی صادقانه جواب میده.
خب من با عروسکان بازی میکنم، خاله بازی میکنم.
خیلی هم عالی، یه جواب طبیعی و نرمال از یک بچه 10 ساله ما شنیدیم. ولی به هر حال تنظیم وقتشون خوب بوده ایشون. یعنی مثلا یه فصل از کتاب 17مشون رو مینوشتن بعد وسطش خاله بازی میرفتن دوباره میمدن سراغ تألیف فصل بعدی. خلاصه دوستان این بچه که خب تقصیری نداره، ولی این جو چشم و همچشمی که بین خیلی از والدین ایرانی هست متاسفانه که بچه ما دانشمنده و فاضله و همه چی تمامه و ایشالا قراره تو دوران بلوغ جایزه نوبل بیشترین اعتماد به نفس هم از آن خودش کنه، اگه بزرگترین ظلم به بچه نباشه ولی کم جفایی هم نیست در حقش خدا وکیلی. درست مثل بعضی از مترجمین بزرگسالمون که یهو میبینی تو سوابقشون نوشتن در عرض مثلا 3 سال 70 جلد کتاب رو ترجمه کردن، بعد میری حساب میکنی میبینی با مترجم گوگل هم اگه بودی نمیتونستی با این سرعت این همه کتابو ترجمه کنی. من میشه خلاصه نکنید این کارا رو دیگه با بچه‌هاتون، بذارید از بچگیشون لذت ببرن. از تهیه کننده ها و مدیران تلویزیون که حال انتظاری نمیشه داشت، اینا میخوان دیده بشن، ولی از والدین میشه انتظار داشت که این بلاها رو خلاصه سر بچه‌هاشون نیارن. میشه؟ نمیشه؟ چه میدونم بالا؟
شوندن تو بازی به زور بچه ها رو.
خب ملینا بگو ببینیم کی قراره معروف شه؟ نمیدونی کی قراره معروف شه؟ بیا بگو ببینم کی قراره معروف شه.
قبل از اینکه بگیم کی قراره معروف شه من درست کنم که
آها گزارش میخوای بکنی؟ آره گیر داده به گزارش ولکنم نیست. خیلی خوب
بچه‌ها یه 5-6 تا خطا کردن، بعد منم یه خطا کرده بودم گفته بودم مسعود 6ه ولی مسعود 7ه، من یه دونه کم گفتم دیگه همش.
با مسعودو گفته بودی 6؟
آره من گفتم شماره 6ه 7ه، ولی
دقیقه 62 بازی هنوز 1-1.
آره بعد این مربی عراق هم الان کارت زرد گرفت، شلوغ کرد، داور ناراحت شد بشه کارت زرد داد.
مربی عراق؟
آره. خب. سر مربی
مسعود هم مثل که گرفت
دیگه. مسعود حالا اشکال نداره، یه دونه مسعود گره ولی مسعود اشکال نداره.
مسعود
رو یار هفته اونا خطا کرد.
از چه لحاظ شما میگه اشکال نداره؟
همینجوری چون من مسعود رو دوست دارم.
خب
الانم یه ضربه آزاد داریم برای بچه های ما که منتظرن بره تو گل. بزنین دیگه بچه ها. گرفت منتظرفانه
نشد. داشت میرفت که گل بشه ولی نشد. خب بریم یه چند تا از کامنت بخونیم.
بخونیم.
داری؟
بله بله بله. بله.
بفهمی خواهش بکنم.
ناهید توی اینستاگرام نوشته بیشتر بچه های فارغ التحصیل از فقدان کار مشغول مسافرکشی شدن و این یعنی نابودی، یعنی افسردگی جوانان، ناامیدی.
ممل حسن گفته کار هست که داداش، ولی امنیت شغلی به هیچ عنوان، طرف بیمت نمی کنه، این برده ازت کار میکشه.
علی گفته آقا ما اصلا شأنمون رو مثل خونه خاله گم کردیم، نمیدونیم از این وره از اون وره، پایینه بالاست، ولی فکر کنم بالا باشه، خیلی بالا اون بالا بالاها، اما فعلا کشیدنش پایین.
توی تلگرام گفته که نمیدونم این مسئولین ما کجا زندگی میکنن که انقدر دروغ میگن. من الان تقریبا 2 سال از سربازی اومدم، درگیر بیکاری هستم، با لیسانس مکانیک تو ساختمون کارگری کردم، زبان و مهارت‌های لازم رشته‌ای که خوندمم دارم، منتها جایی نیست که جذب کنه ما رو، اگرم باشه همون کارگری و تو ظاهر به ما مهندس میگن، متاسفانه آشنابازی و پارتی بازی حرف اولو میزنه. خلاصه که جوونی ما داره به مزخرفی کامل میگذره و ممنون از برنامه‌ت. بله اینم از چند تا کامنت. یه تلفن هم بشنویم و بعد بریم به بخشه. میخوایم نشنویم دیگه، اصلا دیگه فرصتمون هم تمومه، فکر کنم به تلفن هم نمیرسیم. تو خیلی از فیلمایی که میبینیم یه سکانس کلیشه‌ای هست که قهرمان قصه داره تو آینه نگاه میکنه و به فراخور وضعیتی که توش هست با خودش و تصویری که از خودش تو آینه میبینه کلنجار میره. شاید این وضعیت خیلی پیش اومده باشه که در یه لحظه شهود خودتو دیده باشی توی آینه و بهتت برده از دیدن خودت که این منم، منی که هر روز با خودم حملش میکنم اینه، همینی که الان تو آینه انتهای اون تصویر وایساده و زل زده به من و انگار اونم حیرت زده است از این کشف. این حیرت ناشی از تبادل تصویرها شاید اصلا راز سر به مهر زندگی ما باشه تو آینه ها، توی تو در تویی که معلوم نیست چی مجاز، چی حقیقت، چی اصیل، چی فقط حاصلی از شکست نور در یک نقطه کانونی و چه حاصلی برامون میمونه از این اکتشاف و یادآوری. به قول فاضل نظری، حاصل خیره در آینه شدنها آیا دو برابر شدن قصه تنهایی نیست؟ شاید باشه، شاید هم نه، ولی همیشه اونی که تو آینه است از خود ما با ما صادق‌تره.
آینه آینه روی دیوار، منو نگاه چی میبینی؟ آره برون بیا، آینه آینه بمون پیشم، آروم میشم تو میدونی، نباشی نابود میشم. من یه دیوونه یه خل ردم که از این حرف و پر مغزم، چرا آدمی که توی آینه دیگه نمیفهمه منو اصلا، آینه یه روزی خود من بود، آینه یه روزی پر رنگ بود، چرا آینه چی شدیم؟ شدیم یه دیوونه پر کم بود. آینه آینه روی دیوار، منو نگاه چی میبینی؟ آره برون بیا، آینه آینه بمون پیشم، تو میدونی نباشی نبود میشم.
همش از آدم و در میرم جدیدم، همش توی خودم درگیرم شدیدم، دوباره چشامو بستم تا نبینم چقدر این تصویر رو زشتن و عجیبم.